برنامه برای بیداری رو بشنوید. سخنرانی آقای رحیم پور ازغدی با موضوع رعایت اخلاق و عدالت در تأمین امنیت.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در روایات راجع به امن و امنیت تعابیر زیاده، من نمیخوام اونا رو تکرار بکنم. هر ساعتی که وقت و انرژی و ذهن و زحمت میگذارید برای تأمین امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت خانواده ها، امنیت اخلاقی، امنیت قضایی، با هر دو قضا، انواع امنیت هایی که انسان ها برای رشد و فلاحشون به اون محتاجن، تک تک ساعات و لحظاتی که وقت میگذارید علاوه بر خدمات اجتماعی و آثار محسوس فوری دنیویش باعث رشد معنوی خود شما میشه، یعنی ارتقاء درجه انسانی و الهی است برای خود شما. از این با فقط عرض میکنم به عنوان نمونه این روایت رو که فرمودن من آمن خائفا من مخوفت آمنه الله سبحانه من عقابه. هر کس یک شهروند رو، یک انسان رو، چه برسه به کل ملت رو یا خانواده ها رو، هر کس برای یک نفر ایجاد امنیت بکنه و ترس رو از زندگی یک نفر بیرون ببره ولو در یک مورد خاص، خداوند در قیامت به او امان خواهد داد و امنیت خواهد داشت و از عذاب خدای متعال در امان خواهد بود. هر کس در راه امنیت مردم، امنیت جامعه بشری، امنیت خانواده ها تلاش میکنه، تلاش فکری، علمی، اجتماعی، مالی، مدیریتی، برنامه ریزی، تا شبیداری، تا درگیری های اجتماعی، یه چنین وعده هایی بهش داده شده به لحاظ اخروی. مخصوصا به این نکره بودن، صیغه نکره که فرمود خائفا من مخوفتن، یعنی یک نفر رو که ترسیده از چیزی، از ظلمی، از ناامنی، من مخوفتن، از یک خوف حتی، یک ترس، امنیت بهش بدی، خداوند در قیامت به شما امنیت خواهد داد. هدف خدمت به خلق و بندگان خدا بوده. و مسئله امنیت باز اینقدر مهمه که در روایات ما که اصل قدرت و حکومت رو مشروع نمی دانند الا با التزام به عدالت، یعنی حقوق مردم، هم حقوق هم حدود هر دوش، چون عدالت فقط حقوق نیست، تکالیف هم هست. حق و تکلیف رو هم میشه عدالت، حقوق متقابل میشه عدالت، حق یک طرفه عدالت نیست. نه حکومت حق یک طرفه داره نسبت به مردم بدون تکلیف و مسئولیت و پاسخگویی، نه مردم حق یک طرفه دارن بر کسی، نه مردم نسبت به خودشون حق یک طرفه دارن. حقوق کلا دو طرفه است، جاده دو طرفه است. حضرت امیر تو نجف البلاغه فرمودن که من حق علی وجود نداره الا ای که من حق له وجود داره. هر حق لهی حق علیه است داره، در کنار حق علیه یعنی تکلیف مسئولیت، حق له هم یعنی همین حقوق. هر جا اختیارات و حقوق هست تکلیف هست، به همان اندازه، نه بیشتر نه کمتر. هر جا تکلیف و اختیارات هست، هر جا تکلیف و مسئولیت هست، پاسخگویی است، به همان اندازه حقوق و اختیارات باید باشد. فرمودن اگر یک مورد باشه که حق باشد و تکلیفی نباشد، اگر چنین جایی هم باشه، فقط در مورد خداوند صدق میکنه، نه هیچ کس دیگری، هیچ کس. خداوندم حق یک طرفه برای خودش قائل نشده. خداوند با این که کسی بر خداوند نمیتونه تکلیف کنه، ولی خود خداوند بر خودش تکلیف کرده. این از این مسئله، در این حال که اصل مشروعیت و حقانیت یک نظام، یک سیستم، یک دستگاهی اجتماعی حکومتی امنیتی به رعایت عدالت و حقوق متقابل الهی و شرعی، حق الله و حق الناس مبتنی است و بدون رعایت این حقوق مشروعیت نداره، در این حال امنیت اینقدر مهمه که فرمودن باز سلطانون ظلوم، یه حاکمیتی که عدالت رو رعایت نمیکنه ولی نظم و امنیت حداقل در جامعه باشه، خیر من فتن تدوم، از هرج و مرج و فتنه های تمام نشدنی اجتماعی و ناامنی که ظلم نامنظمه باز بهتره، چون هرج و مرج ظلم نامنظم غیر قابل پیش بینی است، اما یک سیستم ظالم ظلمه ولی ظلم منظم و قابل پیش بینی است. اگر بین این دو تا هم مجبور بشه یک جامعه بشری انتخاب بکنه، به طور طبیعی به حاکمیت ظالم تن میده، به هرج و مرج و ناامنی تن نمیده، چون اونجا ظلم غیر قابل پیش بینی هم هست. اینقدر مسئله امنیت و نظم مهمه. در این حال برای که از یک چنین عبارتی سوء استفاده نشه که بخوان مشروعیت بدن به نظام و دستگاه‌های فاسد و ظالم، که خب بالاخره از هرج و مرج که بهتریم، در این حال می‌فرمان که اسد حتوم خیر من سلطان ظلوم. اما اینم بدونید که شیر درنده، یه حیوان درنده بهتر است از یک دستگاه و حاکمیتی که یه سیستمی که ظالمه و حقوق سرش نمیشه. چون حیوان، شیر درنده، یه حیوان جنگلی تا حدی که خودش سیر بشه میدره و پاره میکنه، اما دستگاه ظالم و فاسد به هیچ حدی قانع نیست و تا تمام ریشه های توی جامعه رو فاسد نکنن ول نمیکنن. حکومت طاغوت، طاغوتی همینه. شر الاوطان ما لم یأمن فیه القطان. فرمودن به شما بگم بدترین جامعه چه جامعه است؟ بدترین جامعه و بدترین تمدن، مدنیت چی نیست؟ اونی که مردم، شهروندان عادی در او امنیت ندارن، فقط صاحبان قدرت و ثروت امنیت پیدا میکنن، توده مردم امنیت ندارن. از پیامبر اکرم، از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده این تعبیر که یه جامعه بد، یه جامعه بد جامعه ایست که توده ها درش امنیت ندارن، آدم های عادی امنیت ندارن توش و هر کسی باید به یه جای وصل باشه تا حداقل امنیت داشته باشه، دستش تو کاسه یکی باشه، به یک جای بند باشه. آدم های معمولی امنیت نداره. شر الاوطان ما لم یأمن فیه القطان. قطان یعنی مردم، توده های عادی مردم. و راجع به اجمالا حاکمیت به طور عام و سیستم امنیتی به طور خاص، یک خطر خیلی مهم که اینایی که درگیر نیستن موعظه میکنن، حق هم دارن، خب باید همه همدیگر موعظه کنیم دیگه، ولی متوجه اهمیت مسئله نیستن، چون واقعیت قضیه رو نمیبینن. آدم باید یک 4-5 روز کارش بیفته به کلانتری و دادگاه و اینا تا بفهمه که چه به عنوان شاکی چه به عنوان متهم. حالا هنوز ما به عنوان متهم که نخواستن، نمیدونیم کی بخوان، ولی شده چند بار مثلا گرفتاری کسای دیگه اینا رفت آدم میبینه که گاهی با خودم فکر میکردم مثلا تو سالن دادگستری یا زندان و زندان‌ها و اینا واقعا چقدر میشه اخلاق رو اخلاقی مدیریت کرد و چقدر سخته، چقدر سخته پلیس اسلامی بودن. به نظرم سخت‌ترین کار دنیای تقریبا، همونطور که قاضی اسلامی بودن، اینا خیلی کارهای سختیه. شاید هم این که میفرماد این پاداش رو براش میشموره، از اون طرف داریم کسانی که قدرت دارن، قدرت امنیتی اینا دارن، سوء استفاده کنن از این قدرت به نفع خودشون، باندش، فامیلش، آشناهاش و اینا، یعنی از قدرتی که فرمود از سلطان امانه. سلطان یعنی سلطه، یعنی قدرت، قدرت، حاکمیت از جمله قدرت امنیتی امانت خدا و خلق است، مال کسی نیست، حتی مال شخص ولی فقیه و رهبری امت هم نیست، مال خود پیغمبر هم نیست، امانت الهیست و فقط یک جا باید مصرف بشه و اون در خدمت بندگان خدا و خلق، در خدمت عدالت، در خدمت حقوق بر اساس شریعت، که فرمودن از ان السلطان امین الله فی الارض. سلطان یعنی حاکمیت، نه یعنی پادشاه، چون اصلا این تقسیم سیستم ها به پادشاهی و نمیدونم جمهوری و فلان، نه، این تقسیمات مال جدید. سلطان کلمه لغوی، از سلطان هر جا در روایات میبینید سلطان، ترجمه نکنیم به پادشاه به مفهوم امروزی. سلطان یعنی حاکمیت، سلطه، اقتدار، دولت، نهاد قدرت، قدرت رسمی حاکم. تو منطق اسلامی ان السلطان لامین الله، لام تاکید هم میارن، ان هم میارن با دو تا تاکید، فرمودن که قدرت و سلطه امانت خداوند است و حاکمیت و نهادهای حاکمیتی امین خداوندند. فی الارض، امین خدا در زمین، و مقیم العدل فی البلاد و العباد، تنها یک حق دارند، یک جور حق دارن از این قدرت استفاده کنن ولا غیر، و اون اقامه عدل فی البلاد و العباد، در جامعه و همینطور در طبیعت بلاد، در کل سرزمین ها، حتی تو محیط زیست، ولی عباد روابط اجتماعی. این تعریف قدرت، اونم تعریف اهمیت امنیت در تفکر اسلامی و اهل بیت سلام الله علیه. یا این تعبیر که وضعته فی الارض، قدرتی که در زمینه نمادی از قدرت خداوند است و این فقط باید در مسیری که خداوند تعیین کرده به کار بره. حاکمیت و نهادهای حاکمیتی، وضعته فی الارض، اینا در زمین یک مأموریت دارن و اون جلوی فساد رو بگیرن، جلوی ظلم رو بگیرن. در هر مسیر دیگری قدرت مصرف بشه خیانت شده، در هر مسیر دیگری، منافع شخصی، قومی، باندی، هر مسیر دیگری خیانت و حرام طبق این منابع. متأسفانه سوالی که مطرح میشه که شماها چون خودتون درگیرید با این مسئله بهتر از همه میدونید، ما به عنوان ناظر بیرونی که نگاه میکنیم، من یکم دقت کنیم، ما هم میفهمیم کم و بیش، ولی نه به اندازه شما. و اون که کار امنیت و مثلا پلیسی و نیروی انتظامی و اینا، اصلا قوامش قاعدتا باید ظاهرا اینجوری به نظر میرسه که بر دو چیز دیگه، یکی کشف جرم و نظارت اجتماعی و یکی اقتداره، و رعایت اخلاق و حقوق در هر دو معرکه کار فوق‌العاده سختی. تون تو بخش کشف جرم یا اعتراف گرفتن از مجرم خیلی زمینه لغزش وجود داره. نیروی امنیت، نیروی پلیس به طور برای دفاع از حریم عمومی گاهی وارد حریم خصوصی افراد مجبوره بشه. این که تا چه حدی وارد یه حریم باید بشه و چگونه وارد بشه و چگونه خارج بشه از یه حریم خصوصی، خیلی کار پیچیده و سختی. به نظر من از جراحی مغز و اعصاب سخت‌تره. سخت‌ترین جراحی‌هایی که یه میلیمتر اینور اونور بری طرف میمیره یا فلج میشه، این کار شماها سخت‌تره. چون یک طرفش حق الله، یک طرف حق الناسه، گاهی دو طرف حق الناسه، که حق الناس هم در جل حق الله، حق الله هم تعبیری دیگری از حق الناسه، چون حق الله خداوند به این معنی که مردم حق دارن، که خدا به این معنی حقوق و منافع نداره. حق الله یعنی همون حقوق معنوی مردم، مثلا نماز و روزه میگن جزء حق الله، نه به این معنی که مثلا بنده میگم این کت تن بنده الان پوشیدنش حق بنده است، نه شما، که یه رکنش هم چیه؟ رابطه اعتباری بین من و اینه و نیاز من به اینه. رابطه اعتباری و نیاز و اینجور مسائل در خداوند معنا نداره. لذا حق الله به اون معنایی که میگن حق الناس نیست، تعبیر دیگری است، از نوع دیگری، از بخش دیگری از حق الناس، که شاکی نداره، طرف دیگری نداره. ظالم و مظلوم یک نفره و او خود انسانه. در واقع حقوق الله رو به یه تعبیر شاید بشه اینجوری گفت، حق الله مواردی که شخص داره به خودش داره ظلم میکنه، اونو میگن حق الله. کسی به دیگران صدمه نزده که حق الناس بشه، صدمه مالی، جانی، آبرویی، به خودش صدمه میزنه، گناه میکنه، مثلا گناهی که میکنیم، کبیره، صغیره، اصرار به فلان، این میگن حق الله. اینم در واقع باز حق خود منه، یعنی خودم حق خودم رو پامال کردم. خب از یک طرف توی یک باریکه حرکت میکنیم، واقعا مثل یعنی پل صراط به معنی واقعیش کسی بخواد نگاه کنه، جایی است که به حق الناس سر و کار دارید. یه جا کوتاهی بکنی در برخورد کشف جرم و برخورد با مجرم، خب ظلم ادامه پیدا میکنه، شما نمیتونی امنیت و عدالت رو اجرا کنی. یه جا افراط و زیاده روی بکنی، خود به اسم تأمین یک حق الله یا حق الناس یا حق الناس دیگه ای رو پامال کردی. و بسیار کار ظریف و دقیقه، واقعا آموزش میخواد، آگاهی میخواد، تقوا میخواد، فداکاری میخواد. اینایی که آگاهانه میرن مسئول امنیت یا قضاوت در جامعه میشن، آدم های خیلی بزرگی هن، آگاهانه برن و ملتزم باشن. اینایی که نمیفهمن دارن چیکار میکنن، واقعا بدبختن. یعنی کسی وارد عرصه قضاوت یا امنیت و اقتدار بشه که مدام با جان، مال، آبروی آدم ها سر و کار داره، ولی اولا آگاهی نداره به معروف و منکر و ضوابط الهی، و دوم و از اون مهمتر التزام نداره، اصلا برش مهم نیست. به فکر میکنی هم یه شغلی مثل بقیه شغلا، به عنوان اشتغال بهش نگاه میکنه و به ارتقاء مقام خودش داره فکر میکنه. خیلی آدم نادانیه، خیلی نادانه. یعنی امر بین وجوب و حرمته، اینجا امر مباهی وجود نداره. تو تو حوزه امنیت و قضاوت و اطلاعات و اینا امری کارایی که میکنی یا واجب قطعیه یا واجب یا حرامه، مباح نداره، چون یا در مسیر تأمین عدالت یا ضد عدالت، بیطرف نیست. خب خیلی کار سختیه. برای همین هم میفرمان که اگر امنیت ایجاد کنی، یک نفر رو از یک خوف و ترس رها بکنی و یک حق رو به یک حقدار بتونی برسونی، خداوند تضمین میکنه سعادت تو بهشت. از اون طرف هم میگن خائنه اگر کوتاهی بکنه، میگن شیر درنده باشی بهتر از حاکمیت هست که به حقوق احترام نمیذاره، حقوق براش معنی نداره. خب حالا کار به این سختی، اقتدار خودش، حفظ اقتدار نیروی امنیتی خود لازمه. لذا تو روایت میگن اینایی که به عنوان قاضی یا به عنوان پلیس، نیروی انتظامی، محتسب، آمر به معروف نهی از منکر، چون اصلا این نیروی انتظامی در واقع تو حوزه احتساب و امور حسبه تعریف میشد در فقه اسلامی. پلیس به معنی آمر به معروف نهی از منکر بود، منتها در عرصه‌ای که احتیاج به اعمال قانون و اعمال قهر و خشونت قانونی است که بقیه مردم حق ندارن تو جامعه دینی در زمانی که حکومت قانونی هست، مشروع هست، حق ندارن فراتر از امر به معروف نهی از منکر زبانی یا قولی دیگه جلوتر برن، حق ندارن وارد عمل بشن، برخورد کنن. این فقط مسئول اختیارش، اختیار حکومتی است و حکم قاضی است و در اختیار پلیسه، نیروی انتظامیه، که دیگه از حد نهی از منکر قولی بالاتر بره، مثلا بازداشت کنه ببرن، بعد با حکم مجازات کنن، تعزیر کنن، حد بزنن و تبعید کنن یا هر کاری که طبق قانون هست. بنابراین در رأس امور حسیه شاید همین مسئله امنیت اجتماعیه، چون اگه امنیت نباشه بقیه کارا تعطیله. یه نفر اصلا توی جامعه امنیت نباشه، دیگه شما دانشگاه داری، حوزه داری، خانواده داری، تحقیق و پژوهش علمی داری، هنر داری، فرهنگ چی داری؟ هیچ چی نداری. اقتصاد داری؟ امنیت که نبود یعنی همه چی تعطیل. وقت امنیت البته با عدالت گره خورده و با همدیگه باید تعریف بشه. امنیت جزئی از عدالت است. امنیت ظالمانه، امنیت غیر اخلاقی، تأمین امنیت به روش نامشروع امنیت اسلامی نیست، گرچه از هرج و مرج بهتره، چون ظلم رو منظم و قابل پیش بینی کرده. ولی در فرهنگ اسلامی صحبت نفی ظلمه، نه ظلم منظم یا نامنظم. البته کسی معصوم نیست، هم ضعف در علم داریم، هم ضعف اخلاقی داریم، هم ضعف مدیریتی نظارتی طبیعی است بشریم. ایناش به عنوان هر امر بشری، مثل هر امر بشری دیگه، این باید اصلاح بشه، نظارت بشه، تکامل بشه. خود حاکمیت باید انتقاد پذیر، نظارت پذیر، یعنی امر به معروف نهی از منکر دو طرفه است، نه یک طرفه. خود حاکمیت و نهادها باید مشمول هم مشورت پذیر باشن، هم نظارت پذیر. روایات داریم در مورد اینکه کسانی که از مسئولین حاکمیتی، از جمله مسئولین امنیتن، مدام باید خودشون رو در معرض مشورت کارشناسان مختلف قرار بدن به لحاظ علمی و نظری و در معرض انتقاد مردم قرار بدن که به مردم بگن ما رو نهی از منکر کنید. این نظرسنجی هایی که میکنن تشریفاتی نباید بشه، واقعا باید نیروهای حاکمیت، نهادهای حاکمیتی از جمله نیروی انتظامی مدام باید نظرسنجی کنه، از مردم بفهمه نظر مردم راجع به پلیس چی. نظر مجرمین رو نمیگم ها، نظرم توده مردم خیلی مهمه، از نظر شرع مهمه. اینا بحث دموکراتیک کنه بدونم یه حرفا نیست، اینا مباحث قطعی شرعی است، در روایات ماست، در فقه ماست. حالا مسئله بسیار مهم اینه که چجوری میشه هم اقتدار بمانه، هم مسئله کشف جرمو که گاهی خب مجرم باید اعتراف بکنه، معلومه معمولا مجرم دروغ میگه، کم مجرمی که خودش پاشو بیاد بگه آقا من این کارا رو کردم، زحمت منو مجازات کنه، کمن. اکثریت مجرم نمیگه مجرمه، قسم دروغ میخوره، شاهد دروغ درست میکنه، سوگند دروغ میخوره، همه کار میکنن دیگه، حتی تهمت به دیگران منتقل میکنه جرمشو که خودش رها بشه. حالا توی یک همچین مسئله با این محدودیت های بشری، شما باید هم کشف جرم بکنی هم اقتدارتو حفظ کنی. معادله بسیار مهمی که باید حل بشه اینه که چجوری میشه با حفظ اقتدار و با نظارت دقیق پلیسی در جامعه، بدون ایجاد فضای پلیسی در جامعه که همه مدام بترسن، فضای پلیسی نه، فضای امن، چون خود او باید یه خوف دیگه است، مردم نباید، توده مردم نباید از پلیس بترسن، خود این یه نوع اخافه و خوف اجتماعیه، نباید باشه. توده مردم باید امید به پلیس و اطمینان و آرامش و اعتماد. مجرم باید بترسه. نظام پلیسی و فضای پلیسیه که همه رو بترسونیم تا این وسط یک کسایی می وقت به فکرشون نرسه جرم مرتکب بشن. یه اسلامی نیست. او طرف هم برای که کسی از ما نترسه به وظیفه‌مون که امنیت تأمین امنیت عمل نکنیم. که خودش یه جور هرج و مرج بزک شده است. رهاش کنیم، ولش کنیم، حالا کسی که کسی از ما نترس. یه عده‌ای حتماً باید از شما بترسن و یه عده‌ای حتماً باید از شما نترسن. هر دوتاش حتمیه، واجبه. یه عده‌ای باید حتماً بترسن، یه عده‌ای هم حتماً باید نترسن. او عده‌ای اول اقلیتن، دوم اکثریتن. خب اینا رو با هم دیگه سازماندهی کردن کار سختیه واقعاً. واقعاً سخته. ولی اگر بشه می‌دونید چی میشه؟ یک الگوی میشه برای الگوی پلیسی و امنیتی میشه برای کل جهان، به خصوص امروز که جهان اسلام تو درگیر انقلاب هاست و درگیر نظام سازی هن و دارن نظامشون رو عوض میکنن. همه شون هم زخم خورده از پلیس های فاسد هن که در برابر ظلمای اجتماعی امنیت توده مردم چشماشون میبستن، در برابر منافع صاحبان قدرت و ثروت چشماشون باز بود کامل. حالا اونجاهای اینجوریه، میخوان همینطور که تو نظام دانشگاهی، نظام قضایی، نظام علمی، نظام رسانه‌ایشون، نظام آموزشیشون چشم دارن، میخوام ببینن ما که 30 سال جلوتر از اینا عمل کردیم چیکار داریم میکنیم. حرف اسلام هم زدیم، مردم هم زدیم، مردم سالاری دینی میگیم، چیکار کردیم؟ تو نظام امنیت و پلیسی هم بدونید قطعا اینطور خواهد بود. پلیس موفقی اگر اینجا از همه جهات، حالا خیلی پیشرفت کرده و فرق کرده ان شاء الله بیشتر از این، هر نوع موفقیت تو این عرصه و هر عرصه‌ای در نظام سازی به سرعت در جهان اسلام و در کل جهان الگو خواهد شد. اینم مسئله مهمیه. اگر بتونیم با حفظ اقتدار و با حفظ هوشیاری امنیتی که بالاخره باید جرم کشف بشه، مجرم باید معلوم بشه، بالاخره خودش هم که نمیگه چیکار کنه. خب دیگه اینا یعنی عقلانیت، اینا یعنی هوشیاری، اینا یعنی برنامه‌ریزی، یعنی آموزش، یعنی مدیریت. از یک طرف دخالت در حریم خصوصی افراد ممنوع، شنود بذاری، میکروفون بذاری تو خونه طرف، بگردی پرونده بسازی برای افرادی که کاری مرتکب نشده هستن یا دری حد جرمی نبوده، اعتدال و تعادل باید رعایت کنه. دنبال خطاهای افراد ذره بین گذاشتن نه. در روایت داره هست امیر فرمودن لا تداقن ناس وزنن به وزن، ذره بین رو زندگی مردم نگذارید. لا تداقن ناس وزنن به وزن. در روایت دیگه فرمودن بشر خطاکاره و خطاپذیره، دنبال آدم معصوم نباید بگردی. که اصلا کار پلیس و اینا این نیست که دنبال آدم معصوم بگرده. کی معصومه؟ مگه خود شما معصومید؟ مگه کی معصومه؟ تو روایت می‌فرماد هرگز حکومت اسلامی نباید ذره بین بندازه تو زندگی خصوصی مردم، بگرده که مجرم پیدا کنه به زور. مجرم سازی، پرونده سازی نه، اما ساده لوحی، بازی خوردن، دور خوردن، عوامانه و سطحی و غیر علمی به مسائل نگاه کردن، تک تک اینا که میگم روایت داره، ما من آوردم اینجا، وقت نیست. مشورت نکردن، علمی برخورد نکردن، اینا همه صدمه میزنن. اقتدار نداشتن، قاطعیت نداشتن، اینم صدمه میزنه. که حالا من از هر دو بعدش روایت آوردم خدمتتون عرض خواهم کرد. از اون طرف میگه خب تو حریم خصوصی دخالت نکنیم، از اون طرف شما برای کشف جرم پلیس مجبور میشه جایی روشای داشته باشه، روشای حتی من تو روایت دادم حضرت امیر روش بازجویی، بازجویی از مدعی، از شاهد، از متهم. مثلا در روایتی داره که 7-8 نفر اومدن شهادت دادن که فلان جا آقا ما اینجوری دیدیم. از تعمیر تو صحبتاشون احساس کردن که اینا با هم دیگه مثل صحبتی قبل از جلسه دادگاه با هم داشتن، جدا کردن اینا رو از هم، ازشون سوال کردن، به عنوان قاضی بازجویی کردن، بازپرسی کردن جدا جدا. بعد جالب تو روایت دیدم که مثلا حضرت تعمیر یک شاهد رو آورده توی اتاق، اونای دیگه اونجا نشستن، شاهد هیچی نگفته حرفی غیر از اون، ولی از تعمیر چون تو صحبت ها و بازجویی ها احساس کردن اینا دارن با هم ساخت و پاخت کردن، میپرسن فلان، اون میگه بله، حضرت امیر که میگن الله اکبر، یعنی خب روشن شد، روشن شد. بعد میان بیرون به حالت که یعنی چی شد، مثلا روشن شد، به یکی از اینا میگن که خب حالا بگو دیگه. او طرف فکر میکنه اون تو اتاق چیز دیگه گفت حرفا رو، میزنه زیر گریه آقا ببخشید بله ما اینجوری بود و فلان، در حالی که او هیچی نگفت، حضرت امیر هم اینجا هیچ دروغی نگفت، فقط اینا رو از هم جدا کرد،
سوال کرد، بعد تظاهر کرد که این لو داده شما رو، نقل نکرده که حضرت امیر آمد گفت که این شما رو لو داد. ببینید اینا خب یعنی پیچیدگی دیگه، یعنی هوشیاری، سخت رعایت اخلاق و عدالت و در این حال برخورد با جرم‌های به خصوص سازماندهی شده اجتماعی. الان ما مجرم آموزش دیده داریم، تجربه دارن، گاهی تجربهشون از چون شما پلیس در این حال باید تجربه همه دزدان هم داشته باشه دیگه، بدون اینکه دزدی بکنه باید تجربه همه دزدا رو داشته باشه بفهمید اینا چجوری دزدی میکنن. یعنی تخصص دزدها و مجرما، همه تخصصهای همه مجرمین رو پلیس باید داشته باشه، وگرنه نمیتونه بفهمه کی مجرمه. حالا تو این وانفسا نیاز آگاهی و آموزش هست، واقعیت‌های اجتماعی هست، طرف میدونه ای داره دروغ میگه، از طرف هم میگن آقا نکی بدونه، طرف احتمال میدی داره دروغ میگه، از طرف هم خب روایات ما فقه ما میگن که اعتراف زیر کتک و شکنجه و تهدید اصلا قانونیت و مشروعیت نداره. یعنی شما حدس میزنی احتمال میدی یک کسی مجرمه، بعد میگه حالا میزنمش تا بگه. میگن شما دلیل داری که داره دروغ میگه؟ میگه نه، ولی احتمالش که هست، احتمال میدم. خب از اون طرف این احتمال هم باید بدی که این مجرم نیست. این احتمال چرا ول کردی؟ به اون احتمال چسبیدی. خب از اون طرف میفهمان اگر به صرف احتمال یا آدمی که صرفا متهمه نه مجرم، باش برخورد مثل مجرم بشه، برخورد خشن بشه، باش اهانت بشه، تحقیر بشه، آبروش بره و اینا، اعتراف بکنه زیر کتک، اعترافش مسموع نیست شرعا. اونا تو روایت ماست. از اون طرف شما تمام مجرمین دروغ میگن، اکثرشون دروغ میگن، اکثر مجرمین دروغ میگن دیگه، چجوری باید بفهمی؟ از اون طرف میگن تو حریم خصوصی وارد نشی، از اون طرف گاهی مجبوری وارد شی، ولی چطور بفهمی؟ این جلو تو یه چیزی میگه، جای دیگه میره تو تلفن به رفیقش یه چیز دیگه میگه. این که عرض میکنم امر دائره بین واجب و حرامه، مباح نداره، بخشش واجب میشه کاملا محدود حساب شده، بخشش که اکثرش خیلی موارد هم حرام میشه.
ای خوشا ای خوشا ای خوشا ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او، کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند، گر ز ما دوری کند، آن خرمن گل دور نیست، دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
برنامه برای بیداری، سخنرانی آقای رحیم پور ازغدی رو شنیدید که موضوع رعایت اخلاق و عدالت در تأمین امنیت رو برای سخنرانی خودشون انتخاب کرده بودند. امیدوارم که این نکات و این مطالب مورد استفاده و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. لطفا اگه نظری در مورد برنامه ها دارید با ما در میون بذارید. همکاران خوبم در روابط عمومی آمادن که نظرات ارزشمند شما رو دریافت بکنن. انشالله در برنامه سازی مورد استفاده ی همکاران خوب برنامه سازم قرار خواهد گرفت. 025-329-1551 و 025-329-1552 شماره های تلفن و 30553 شماره پیامک روابط عمومی رادیو معارفه که به صورت 24 ساعته در اختیار شما شنوندگان محترمه. به ساعت 13:30 رسیدیم و خیلی سپاسگزارم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید. دعوت می‌کنم در ادامه برنامه‌ها به مدت حدوداً 19 دقیقه مستند خط مقدم رو بشنوید که به شخصیت برجسته فرمانده شهید امیر در لشکر عباس بابایی پرداخته میشه.